بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه در ادامه سفر خود به خاورمیانه وارد اسرائیل شد. قرار است خانم رایس با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و مقامات ارشد دولت اسرائیل ملاقات کند. خانم رایس پس از سفر به اسرائیل با مقامات خانم رایس پیش از سفر به اسرائیل با مقامات عربستان ملاقات کرده و موافقت آنها را برای شرکت در کنفرانس صلح خاورمیانه که از جانب پرزیدنت بوش پیشنهاد شده است جلب کرد. انفجار دو بمب در بغداد روز چهارشنبه باعث کشته شدن دست کم 65 نفر شد. بر اثر انفجار تانکر سوخت در غرب بغداد دست کم 50 نفر کشته و 60 نفر مجروح شدند. بیشتر انفجار یک دستگاه خودرو در مرکز بغداد باعث کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن دست کم 30 تن دیگر شده بود. وزرای امور خارجه کشورهای آسیای جنوب شرقی آسیان روز چهارشنبه با وزرای دیگر کشورهای جهان ملاقات می کنند. این ملاقات پیش از اجلاس سازمان کشورهای آسیای جنوب شرقی برگزار می شود. قرار است 10 عضو سازمان کشورهای آسیای جنوب شرقی روز پنجشنبه در مانیل پایتخت فیلیپین با نمایندگان سایر کشورهای آسیای شرقی تشکیل جلسه دهند. اعضای تیم فوتبال عراق در مراسمی که به افتخار قهرمانی این تیم در دبی برگزار شد شرکت کردند. امیر امارات متحده عربی مبلغ 5,200,000 دلار به تیم ملی فوتبال عراق جایزه داده است. تیم فوتبال عراق روز یک شنبه برخلاف پیش بینی ها بر تیم عربستان سعودی غلبه کرد و قهرمان جام فوتبال آسیا شد.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتگوی داریم با یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در مورد وضعیت دانشجویان بازداشتی این دانشگاه. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه‌ای به اتفاق آرا قطعنامه جدیدی را در مورد دارفور سودان تصویب کردند. گزارشی داریم در این مورد. گزارشی داریم از مصاحبه معاون ریاست جمهوری آمریکا در شبکه تلویزیونی CNN در مورد جنگ عراق و گزارش‌های شنیدنی دیگر که در ادامه مجله شما را در جریان می‌گذارم. با گذشت نزدیک به 3 ماه از دستگیری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، هنوز 3 نفر از آنها در بازداشت به سر می‌برند و گفته می‌شود حال یکی از آنها در اثر فشارهای روحی و جسمی وارد شده بر او وخیم است. از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه گفته است دانشجویان بازداشتی نظیر فشار بودند و نشکنجه می‌شوند. مجید توکلی از جمله دانشجویان دانشگاه امیرکبیر است که هنوز به اتهام دست داشتن در انتشار نشریه‌ای که قوه قضاییه آن را توهین به مقدسات دانسته در بند 209 زندان اوین است. وی اتهام خود را قبول ندارد و از این رو به گفته بستگانش زیر فشار و شکنجه است. حسام مهدوی در گفتگو با آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر سوالاتی را در مورد وضعیت دانشجویان بازداشتی این دانشگاه و از جمله مجید توکلی مطرح کرده است.
آقای صداقتی، مجید توکلی چه مدته که در بازداشته و آخرین خبری که شما از وضعیت ایشون دارین چی هست؟
آقای توکلی حدود 2.5 الی 3 ماه که در زندانه و حدود 21 روزه که در اعتصاب قضا. آخرین خبری که ازشون داریم اینه که تماس تلفنی که با خونه‌شون داشتن بوده که طی اون تماس فقط اعلام کردن که طی 1-2 جمله که به ما خیلی خیلی فشار میارن برای اعتراف تلویزیونی و من حتی جونم رو میدم و اعتراف نمی کنم که ایشون به خاطر اعتصاب غذاشون از لحاظ جسمی خیلی خیلی ضعیف شدن و احتمال خطر درمانشون خیلی زیاد شده و متاسفانه مسئولین زندان هیچ رسیدگی در به حال ایشون ندارن و حتی ایشون بر اثر ضعف و گرسنگی وقتی که بیهوش میشن و از حال میرن هم به بهداری ایوین هم منتقل نمیشن.
ولی گویا علاوه بر مجید توکلی حداقل دو دانشجوی دیگه یعنی احمد قصابان و احسان منصوری هم وضعیت مشابهی داشتن.
بله بله، این سه دانشجو در مدت بازداشتشون فشار و شکنجه های شدید و غیر قابل باوری بوده و فشار بر روی هر سه اینها خارج از حد تصور بوده.
خودشون چه مواردی رو ذکر کردن؟
اخباری که به گوش ما رسیده انواع اقسام شکنجه، اما شکنجه های وقیح جنسی تا شکنجه های روحی و روانی که خیلیشون در اون رنج نامه خانواده ها ذکر شده بوده.
شما به عنوان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی‌تکنیک فکر میکنید هدف از تحت فشار قرار دادن دانشجویان پلی‌تکنیک چی هست؟
هدف از تحت فشار قرار اینه که این پروژه نشریات مهمی که در دانشگاه امیرکبیر شروع شد و این پیرو قضیه انقلاب فرهنگی دوم و مابقی فشارهایی بود که به دانشجویان قرار بود وارد بشه و حذف دانشجویان از سطح فعالیت‌های مدنی بوده، این فشارها وقتی که اون پرونده بدون هیچ مدرکی به دست اونها رسیده و اونها برای اینکه مدرک سازی کنن برای و پرونده سازی کنن برای این دانشجویان، اونها تحت فشار قرار دادن که ازشون اعتراف بگیرن و حتی اعتراف تلویزیونی مثل اعترافی که خانم اسفندیاری کرده بودن هم در برنامه کارشون بوده و این روزها فشار زیادی برای گرفتن اعتراف تلویزیونی به دانشجویان دارن وارد می‌کنن.
آرمان صدقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بود در گفتگو با حسام مهدوی در مورد وضعیت دانشجویان بازداشتی این دانشگاه. ساعت 9:06. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. روزنامه عرب نیوز زیر عنوان جنگ اطلاعاتی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی شدت یافته است می نویسد سرویس های اطلاعاتی دو کشور بر تلاش های خود به منظور بکارگیری مترجمان زمان عبری و فارسی به عنوان ماموران اطلاعاتی افزودند. فریده رهبر گزارش می دهد.
روزنامه عرب نیوز به نقل از گزارشی منتشر شده در روزنامه اسرائیلی یدیود آهارونوت می نویسد مقامات جمهوری اسلامی ایران نیازمند مترجمان عبری هستند که به عنوان مترجم یا ماموران امنیتی در بخشی از ماشین تبلیغاتی رژیم علیه اسرائیل مشغول به کار شوند. تنها منبع جمهوری اسلامی برای تامین کادر عبری زبان دانشجویان فلسطینی هستند که در خارج از اسرائیل به سر می‌برند و نیز فلسطینی‌های فعال علیه اسرائیل که برای آموزش نظامی به ایران و یا لبنان فرستاده می‌شوند. این روزنامه همچنین اضافه می‌کند یکی از مراکز حساس و مهم جمهوری اسلامی برای آموزش زبان عبری سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان است، جایی که اعضای حزب الله نیز در آن به فراگیری زبان عبری می‌پردازند. در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان کتابخانه بزرگی اختصاص به کتاب‌ها و روزنامه‌های عبری دارد. این روزنامه می‌نویسد در این مرکز اعضای حزب الله با کمک فلسطینی‌ها مسئول خرابکاری در سیستم ارتباطی اسرائیل برای جمع‌آوری اطلاعات هستند. جمع‌آوری اطلاعات پیش از جنگ تابستان گذشته لبنان و اسرائیل آغاز شد که هنوز نیز ادامه دارد. بنابر گزارش شنبت، سرویس اطلاعاتی اسرائیل نقطه توجه حزب الله دانشجویان فلسطینی عرب هستند که در خارج از اسرائیل تحصیل می کنند. آنان برای تعلیم و خدمت در سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برگزیده می شوند. در این گزارش آمده است که یک زن جوان فلسطینی که در اردن به تحصیل مشغول بود، پس از دستگیری در مرز اردن و کرانه باختری فلسطینی متهم به ارتباط و همکاری با سازمان حزب الله شد. در بازجویی از زن فلسطینی وی اعتراف کرد که با ماموران اطلاعاتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در عمان پایتخت اردن در ارتباط بوده که از وی خواسته شده بود به عنوان مامور امنیتی در اسرائیل عمل کند.
فریده رهبر گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه‌ای به اتفاق آرا قطعنامه جدیدی را در مورد دارفور سودان تصویب کردند. بر اساس این قطعنامه حدود 26 هزار پاسدار صلح سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا به طور مشترک مأموریت برقراری صلح در منطقه جنگزده دارفور سودان را بر عهده می‌گیرند. دولت سودان از قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد اعزام پاسداران صلح به دارفور استقبال کرده و آن را دارای جنبه‌های مثبت دانسته است. در این حالی است که صدای جمهوری اسلامی ضمن اغراق آمیز خواندن آمارهایی که در خصوص میزان تلفات انسانی در درگیری‌های دارفور انتشار یافته است، از حضور پاسداران صلح در این منطقه بحران زده انتقاد کرد. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی با انتقاد از قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اعزام پاسداران صلح بین المللی به منطقه بحران زده دارفور سودان گفت:
با تشدید درگیری‌ها در دارفور، منطقه‌ای در غرب سودان که به مدت 4 سال به عرصه رویارویی نظامی شورشیان با دولت خارتوم تبدیل شده است، دولت سودان همواره کوشید از بین المللی کردن بحران دارفور جلوگیری کند. اما کشورهای غربی به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه به همراه سازمان‌های حقوق بشری به بهانه دفاع از غیر نظامیان و با بزرگنمایی خطر فاجعه انسانی در سودان فشار گسترده‌ای بر دولت خارتوم اعمال کردند.
یک مفسر رادیو ایران نیز با غلوآمیز خواندن آمارهایی که حکایت از مرگ صدها هزار نفر در جریان جنگ داخلی منطقه دارفور سودان دارد مدعی شد:
طبیعتاً اون منطقه با مشکلاتی مواجه بوده، جمعیتی از مردم منطقه کشته شدند به واسطه درگیری‌های مستقیم، جمعیتی از اون منطقه کشته شدند به واسطه بیماری‌ها و کمبود غذا و غیره، و البته بعضی‌ها هم از اون منطقه مهاجرت کردند. اما هر موقع ما آمار و ارقام رو نگاه می‌کنیم، به نوعی شاهد نوعی قلوب در آمار و ارقامی هستیم که ارائه میشه و تمرکز زیاد تو این منطقه شده، در حالی که ما مشابه اون رو در مناطق دیگه داریم می‌بینیم که حرکت‌های تبلیغی رسانه‌ای در مورد اونا صورت نمیگیره. این نشون از اون داره که بحث دارفور برای نظام سلطه یک مستمسکی بوده برای برخورد با جریان خیلی قوی اسلام‌گرایی که توی منطقه وجود داره و تقسیم سودان در حقیقت به عنوان بزرگترین کشور قاره آفریقا.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که عبدالمحمود عبدالحلیم محمد نماینده سودان در سازمان ملل متحد گفته است که قطعنامه جدید شورای امنیت برای خاتمه دادن به خشونت در منطقه دارفور دارای جنبه‌های مثبتی است. نماینده سودان تصریح کرده که متن نهایی قطعنامه به پاسداران صلح بین المللی امکان آن را خواهد داد تا از جان غیر نظامیان دارفور حفاظت کنند، بی آنکه حق حاکمیت و مسئولیت نهایی دولت سودان خدشه‌دار شود. بر اساس قطعنامه جدید، نیروی تا 26 هزار پاسدار صلح سازمان ملل و اتحادیه آفریقا به طور مشترک مأموریت صلح‌بانی در منطقه جنگزده دارفور در غرب سودان را بر عهده می‌گیرند. آرش ایرانی، تهران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 9:15 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. در شهر سان فرانسیسکو حکم بازداشت یک جراح ایرانی به اتهام استفاده از مواد کشنده برای تسریع مرگ یک بیمار اهدا کننده اعضای قابل پیوند بدن صادر شد. این نخستین بار است که در طول تاریخ جراحی پیوند اعضای بدن در آمریکا یک پزشک به چنین جرمی متهم می‌شود. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
جراح 33 ساله ایرانی هوتن روزرو متهم به جرم تسریع مرگ یک جوان ناتوان 25 ساله برای استفاده هرچه زودتر از اعضای اهدا شده بدن او شد و دادستان شهر سن لوی اوبیسپو محل وقوع این حادثه در شمال لس آنجلس حکم بازداشت این پزشک را صادر کرد. بنابر گفته کارشناسان این واقعه می تواند اثرات منفی در میان اهدا کنندگان اعضای قابل پیوند بدن و نیز پزشکانی داشته باشد که از ترس اتهام به بهره برداری زودرس از این بیماران از گرفتن تخصص در رشته جراحی پیوندی خودداری خواهند کرد. دکتر هوتن روزرخ طبق اعلام جرم دادستان پس از تجویز و تزریق مقدار زیادی مسکن و مواد کشنده دیگر به روب ناوارو مرد جوانی که دچار ناتوانی‌های جسمی و روحی بود آغاز به استرلیزه کردن معده او کرد، عملی که معمولاً پس از مرگ مغزی بیمار اهدا کننده انجام می‌شود. طبق قوانین و با بررسی وقایع به گفته دادستان آقای استفن بران، دکتر هوتن روزرخ کوشیده است تا سرعت مرگ ناوارو را که 7 ساعت پس از خاموش کردن دستگاه کمکی تنفسی هنوز زنده بود سریع تر کند. بنابر گفته وکیل مدافع جرالد شوارتزباخ که این اتهامات را بی اساس خوانده است، دکتر هوتن روزرخ یکی از بهترین جراحان پیوند قلب محسوب می شود که در کار خود از پرنسیپ، دقت و وسواس خاصی برخوردار است. چنانچه این پزشک ایرانی در مقابل این اتهامات مجرم شناخته شود، علاوه بر 8 سال زندان محکوم به پرداخت یک جریمه مالی 20,000 دلاری خواهد شد و جواز پزشکی خود را نیز برای همیشه از دست خواهد داد. دکتر هوتن روزرخ تا تاریخ وقوع جنایت در 3 فوریه سال گذشته به عنوان جراح پیوند قلب و کلیه در بیمارستان کایزر سان فرانسیسکو به کار اشتغال داشت. او پس از اطلاع از شرایط جسمی ناوارو به همراه یکی دیگر از اعضای تیم پزشکی خود به بیمارستان سیرا ویتا در شهر سن لوی اوبیسپو رفت. این دو پزشک در زمان وقوع مرگ ناوارو از سوی یک گروه مستقل دستیابی و توزیع ارگان‌های قابل پیوند به این منطقه رفته بودند. ناوارو در تاریخ 29 ژانویه امسال به حال اغما فرو رفت و به کمک دستگاه‌های حیات بخش زنده مانده بود. خانواده این بیمار که در خانه مراقبت‌های طویل مدت نگهداری می‌شد، چند هفته بعد تصمیم می‌گیرند تا قلب و کلیه او را برای انجام عمل پیوند به بیماران نیازمند اهدا کنند. در حال حاضر بیش از 97 هزار تن در آمریکا در انتظار اعضای قابل پیوند بدن به سر می‌برند.
یک جراح ایرانی به اتهام استفاده از مواد کشنده برای تسریع مرگ به بیمار اهدا کننده اعضای قابل پیوند بدن محکوم شد در شهر سان فرانسیسکو. فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. دیک چینی معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در مصاحبه‌ای با لری کینگ در شبکه تلویزیونی CNN از استراتژی جنگ در عراق دفاع کرد و گفت ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی ایران نگران است. برگردان بخشی از این مصاحبه را همکارمان مهتاب فرید برای شما تهیه کرده است که می‌شنویم. آقای چینی، شما به عنوان یک انسان بسیار باهوش، آیا هیچ وقت اتفاق افتاده که در آینه نگاه کنید و بگویید که در سیاستتان اشتباه کرده اید؟ با توجه به آمارهایی که نشان می‌دهد مردم و حتی بعضی از اعضای جمهوری‌خواه ارشد کنگره مانند سناتور لوگر و هیگل علیه سیاست‌های شما هستند.
بزرگترین مسئولیت روی شانه کسی است که تصمیم می‌گیرد و آن هم رئیس جمهوری آمریکا است و او تصمیم را طبق آنچه که فکر می‌کند به نفع مملکت است می‌گیرد. روی این آمارها به هیچ وجه نمی‌شود حساب کرد. Unreliable in the sense that they change all the time, they bounce around all over the place. به خاطر اینکه آنها دائما عوض می‌شوند. اگر شما تاریخ را نگاه کنید، هیچ یک از تصمیمات مهم و تمام تصمیم‌های کلیدی اگر فقط طبق آمار بود، اتفاق نمی‌افتاد. برای مثال هیچ وقت جورج واشنگتن متعمل 7 سال انقلاب نمی شد. ابراهام لینکن هیچ وقت نمی توانست جنگ های داخلی را ببرد و کشور به 2 قسمت تقسیم می شد.
اما مطمئناً در تمام این مراحل آنها از خود سوال می کردند که شاید من اشتباه می کنم.
No, I think what we do is we look at it in terms of trying to decide what's the right thing to do.
نه، من فکر می‌کنم نوعی که ما به قضیه نگاه می‌کنیم اینطور است که چه تصمیمی درست است و ما شواهد را هم بررسی می‌کنیم. ما راه‌های بسیاری را بررسی کردیم قبل از اینکه رئیس جمهوری تصمیم بگیرد که نیروهای بیشتری را به عراق بفرستد.
In retrospect, you would still go into Iraq.
اگر اکنون می‌توانستید تصمیم بگیرید هنوز به عراق می‌رفتید؟
Yes, sir.
بله قربان.
پس فکر نمی‌کنید جان 3000 نفر به هدر رفته است؟
Not died in vain.
No, sir. Larry, you worry about every single casualty. And
نه، البته ما درباره هر خسارتی آزرده خاطر می‌شویم.
آقای چینی، آیا شما را این مسئله رنج می‌دهد که پارلمان عراق ماه آگوست را به مرخصی می‌روند زمانی که سربازان آمریکایی ما در آنجا می‌جنگند؟
قبلا قرار بود آنها 2 ماه مرخصی داشته باشند. اعضای کنگره ما نیز در ماه آگوست به مرخصی می‌روند. مهم نیست اگر آنها به مرخصی بروند. ما امیدواریم که آنها کارشان را انجام دهند.
آیا شما قصد اقدام شدیدی علیه ایران دارید؟
به چه دلیل؟
به دلیل اطلاعاتی که در اختیار شما هست و در اختیار ما نیست.
نه، من راجع به یک عملیات که شاید در آینده انجام شود اظهار نظر نمی کنم.
چقدر شما راجع به ایران نگران هستید؟
من خیلی در مورد ایران نگرانم. من فکر می کنم همه نگرانند و باید هم باشند. شاهد یک کشوری هستیم که دائما اعلام می‌کنند قصد دارد اسرائیل را از بین ببرد. برای مثال آقای احمدی نژاد و مقامات ایرانی دائما صحبت‌های تهدیدآمیز می‌کنند. آنها در تلاش رسیدن به سلاح‌های اتمی و غنی‌سازی اورانیوم هستند تا بتوانند بمب اتم بسازند. ما با همتایان اروپایی خود سعی کردیم از راه‌های دیپلماتیک جلوی جاه‌طلبی‌های آنها را بگیریم تا به این لحظه آنها جوابی ندادند. من میدانم که خیلی ها در مورد ایران نگرانند.
برگردان بخشی از مصاحبه دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا را با لری کینگ از CNN میشنیدید که همکارم مهتاب فری تهیه کرده بود. اما یک گروه مدافع حقوق بشر در آمریکا میگوید کمپانی عظیم یاهو ممکن است طی شهادت خود در مقابل کنگره آمریکا در مورد بازداشت 2 ناراضی سیاسی در چین دروغ گفته باشد. مهدی جاوید گزارش میدهد.
در هفته جاری مدارکی در سایت‌های اینترنتی گوناگون منتشر شد که شرکت یاهو را متهم به دروغ‌گویی در کنگره آمریکا می‌کند. بنا به اطلاعات منتشر شده، زمانی که دولت چین از شرکت یاهو خواست ایمیل‌های 2 تن از کاربران یاهو را در اختیار این دولت قرار دهد، چین به روشنی به یاهو اطلاع داده که در حال تحقیق در مورد ناراضیان سیاسی است. یکی از مدارک منتشر شده بر روی اینترنت درخواستی است که پلیس چین به شرکت یاهو داده بود. در این درخواست که توسط دویی هوا، یک گروه چینی مدافع حقوق بشر مستقر در سان فرانسیسکو ترجمه شده، آمده است که افراد تحت تعقیب متهم به فاش کردن اسرار نظام و خرابکاری هستند. دولت چین معمولاً از اتهام مبهم فاش کردن اسرار نظام برای خاموش کردن مخالفان دولت استفاده می کند. گروه دویی هوا می گوید معتقد است این مدارک موثق است. به گفته گروه پس از دریافت این درخواست، شرکت یاهو اطلاعاتی را در اختیار پلیس چین قرار داد که منجر به محاکمه و مجازات 10 سال زندان برای 2 ناراضی سیاسی در چین شد. در این رابطه مایکل کلهن مشاور ارشد شرکت یاهو سال گذشته در مقابل کنگره آمریکا شهادت داد که زمانی که پلیس چین خواهان این اطلاعات شد، یاهو از اتهام افراد تحت تعقیب مطلع نبود. مقام یاهو همچنین تاکید کرد این شرکت اطلاعات درخواستی را تنها در راستای پیروی از قوانین چین فاش کرد. وینسنت براسل مسئول بخش آسیا و اقیانوسیه در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید اگر روشن شود که مدارک منتشر شده بر روی اینترنت معتبر است، آقای کالاهن در زمان شهادت در کنگره یا از اطلاعات لازم آگاه نبوده و یا دروغ گفته است.
میستر کالاهن got this information and he did not provide it to the
the Congress is something very serious.
اگر آقای کلاهن طی شهادت در کنگره از این موضوع آگاه بوده، با مشکل بسیار جدی روبرو خواهد شد. یاهو باید حقیقت ماجرا، حقیقت کل ماجرا را در این مورد فاش کند.
از سوی دیگر شرکت یاهو در رابطه با این اتهام‌ها بیانیه‌ای را منتشر کرده است که در آن شهادت آقای کلاهن در مقابل کنگره صحیح و رک توصیف شده است. سخنگوی یاهو در این بیانیه می‌افزاید موضع این کمپانی در این رابطه هنوز بر جای خود پابرجاست. سخنگوی این شرکت عظیم اینترنتی تأکید دارد دولت چین به یاهو اطلاع نداده بود که اطلاعات درخواستی مربوط به ناراضیان سیاسی است. در پایان مقام یاهو همچنین می‌افزاید این تنها دولت چین است که می‌تواند صحت مدارک منتشر شده را تایید کند. در حال حاضر تخمین زده می شود تعداد کاربران اینترنت در چین بیش از 160 میلیون نفر باشد. گزارشگران بدون مرز می گوید یاهو از جمله چندین کمپانی اینترنتی است که به منظور دسترسی به این جمعیت عظیم مشتریان احتمالی اصول اخلاقی را زیر پا گذاشته است. آقای براسل می گوید
From the beginning to the end, there is absolutely no ethical principles in how
از اول تا آخر کمپانی‌های عظیم برای دستیابی به مشتریان چینی به هیچ اصول اخلاقی پایبند نبودند.
شرکت آمریکایی سیسکو متهم است که سخت افزارهایی را به منظور فیلتر اینترنت در اختیار دولت چین قرار داده است. شرکت‌های اینترنتی گوگل، MSN و مؤسسات وابسته به کمپانی مایکروسافت همگی نسخه های چینی وبسایت های خود را سانسور می کنند. گروه مدافع حقوق بشر دویهوا می گوید یاهو دست کم در دو مورد دیگر نیز اطلاعاتی را در اختیار دولت چین قرار داده که منجر به زندانی شدن ناراضیان سیاسی شده است. خانواده های دو تن از افراد بازداشت شده در چین در دادگاه فدرال آمریکا از شرکت یاهو شکایت کردند. شاکیان پرونده خواستار آنند که شرکت یاهو از ارائه اطلاعاتی که ممکن است برای اهداف سیاسی استفاده شود جلوگیری کند.
مهدی جاوید گزارش می‌داد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
می‌رسیم به آخرین گزارش مجله خبری شبانگاهی. 60th جشنواره سینمایی لوکارنو در سوئیس چهارشنبه شب آغاز به کار خواهد کرد. در این جشنواره فیلم‌های 4 کارگردان ایرانی و ایرانی تبار به نمایش در می‌آید. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
بالاخره طلسم شکسته شد و بار دیگر فیلمی از ایران به جشنواره‌های بین‌المللی راه یافت. پس از غیبت یک ساله ایران در جشنواره‌های بین‌المللی، جشنواره لوکارنو که امسال برای 60th بار برگزار می شود، آنسه به کارگردانی تقی نعمتی برای اکران در بخش سینمای امروز انتخاب شد. جشنواره لوکارنو امسال در 7 بخش میزبان بیش از 200 فیلم است. در بخش دیگری که با عنوان اینجا و آنجا برنامه ریزی شده است، فیلم هرات به کارگردانی سپیده پارسی که توسط فرانسوی ها تولید شده است نیست در جشنواره لوکارنو حضور خواهد یافت. غیرقانونی های شیرین مشایخ کارگردان سوئیسی ایرانی تبار در بخش موسوم به یوزپلنگ فردا قرار داده شده است. در بخشی که با عنوان بازگشت به لوکارنو برخی از فیلم هایی را که در 60 سال گذشته در این جشنواره اکران شدند در بر می گیرد، روسری آبی رخشان بنی اعتماد نیز جای داده شده است. روسری آبی در سال 1995 میلادی در این جشنواره اکران شده بود و جایزه بهترین فیلمنامه را از آن خود ساخته بود. خصوصیت جشنواره سینمای لوکارنو که در نواحی ایتالیایی زبان سوئیس برگزار می شود، توجه به سینماهای در حال رشد و کشف کارگردانان با استعداد در کشورهای غربی و در جنوب جهان است. بسیاری از گردانندگان جشنواره‌های مهم دیگر چون برلین و یا ونیز نیز ابتدا مسئولیت جشنواره لوکارنو را عهده‌دار بودند. امسال سینمای عرب ستاره جشنواره لوکارنو است و فیلمی از عراق با عنوان روزهای بغداد نیز در بخش درهای باز نمایش داده خواهد شد. یوز پلنگ ویژه عمری در خدمت سینما امسال به کارمن ماورا، هنرپیشه شناخته شده اسپانیایی که در بسیاری از فیلم‌های پدرو آلمودوار نقش آفرینی کرده است، تعلق خواهد گرفت. در سال 2005 میلادی از عباس کیارستمی با اهدای یوز پلنگی ویژه تقدیر به عمل آمد. جشنواره لوکارنو 8 اوت با انتخاب بهترین‌ها و اهدای یوز پلنگ‌های